جمهوری اسلامی ایران در معابر یا سردر خانه های خودتون عکس بگیرید و با هشتگ عید انقلاب در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید. خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه همه شما عزیزان. به ساعت 17 رسیدیم. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه بعدی. عنوانش هست کاغذ کاهی.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامه بزرگواران.
کاغذ کاهی.
روایتی از وقایع و چهره های حکومت پهلوی.
خانم ها آقایون، به کاغذ کاهی خوش اومدید. نخست وزیری که چه عرض کنم، رفیق گرمابه و گلستان شاه بود. هر کجا که شاه دنبال تفریح بود، بساطش رو او علم می کرد و هر جا که کارهای سیاسی گره می خورد، باز هم او به کمک محمد رضا شاه می اومد. بله، اسدالله علم، نخست وزیر دوره پهلوی.
از لطفتون خیلی خیلی متشکر هستم. به هر حال ما در هر جا هستیم، خدمتگزار کشور و شاهنشاه واقعا عزیز محبوبمون هستیم. بنده امروز وزیر دربارم، فردا ممکن است نباشم. بنده یه روز نخست وزیر بودم، یه روز بعدش رئیس دانشگاه پهلوی شدم.
پدر اسدالله علم با رضاخان رفیق بود، به همین دلیل پسرهاشون هم از همون کودکی همبازی هم شدن. اسدالله علم هم در تشریفات درباری کم از محمد رضا نداشت. این رو هرمز غریب دوست قدیمیش میگه.
بابای علم که
خیلی از بچگی خیلی موقعی که من گفتم بودم کاخه باش رفت بودم، اون جوان بود، من و اونا دیگه با علازت بودیم و بچه بودیم، خیلی این جچه جوان بودیم، خیلی جوان بودیم. با هم بیرجند هم با هم رفتیم منزلش رو، اونجا بازی کردیم، فیلم گرفتیم، سینما گرفتیم. علم رو تنها من آدم ازاری بیدارم، خیلی مرد ازاریه.
چه از؟
بقیه من علم یک مردی بود که این برای خاطر شاهنشاه خودشو کشتن میداد. واقعا عقید دارم به این موضوع. علم هر سال 1.5 میلیون از ویژن میگره، هر چقدر پول میخواست از حساب ویژن میگره. اصلا این حرفا شوخی بود. به خود منم هر دفعه پول داد 750,000 تومان، من 80,000 تومان از پول عرضم به خود من امضا میگرم، از طرف شاه امضا میگرم. اصلا این نبود، میداد. یعنی خود عرضم اینجور بودن. الان متاسفانه این بو ایب داشت که دلش میخواد اشخاص که باش کار میکنن میبیننش همش همون صاحب خانزاده بود، دست شماش کنن، پاش شماش کنن، خوشش میاد اینجوری. و اینا همه‌شون دست و پا و علم ماچ کردن. دو نفر عجیبه، یکیش ابوالفتح آتابای ماچ نگرد دست شد که من، ولی بقیه همه ماچ کردن. این خوشش میاد. علم ایز بود از این لاتا خوشش میاد که بهش تعظیم میکردن. این گفتم من چیز خانوادگیه دیگه، کاریش نمیکرد.
میگن تنها کسی که جرأت داشت با شاه شوخی کنه همین اسدالله خان بود. در همه محفل‌های خصوصی شاه حضور داشت و هر جا بوی پول به مشام می‌رسید، آدمی داشت که وارد معامله کنه. ارتش بود طوفانیان که خریدهای نظامی رو انجام میداد، مجبور بود هوای دوستهای اسدالله علم رو داشته باشه.
تیمسار اسناد به دست آمده از سفارت امریکا از ابوالفتح مهدی به عنوان عضو مافیا که شرکت هواپیمایی و نیروی هوایی ایران را تحت کنترل داشت یاد میکنه. شما درباره این اتهام چه میگید؟
والا من مهدی رو غالبا در دفتر علم میدیدم و بارها به خانه من اومده و دفتر منه و غالبا به خانه من اومده، ولی از اینکه این جزء مافیا بود خبر ندارم، ولی من به علت دخالت در خرید وسایل دفاعی اینو در لیست سیاه گذاشتم. بعدن یک روز شاه به من گفت، بگیم یا دستور داد یا خواست، که این از لیست سیاه درشون بیارم. وقتی من این از لیست سیاه در بردم، دلال ها صحنه می ساختن. محققا بدون هیچ شک مهدی و علم و خاتم با هم رفیق بودن.
اما این مرد خوشخنده که همیشه کنار شاه بود، تو روزهایی که دل شاه می لرزید رفاقتش رو ثابت کرده بود. خیلی ها اونو در ماجرای قیام 15 خرداد 1342 شناختن. او بود که فرمانده اون کشتار بزرگ بود. موسی نجفی نماینده مجلس در دوره پهلوی.
15 خرداد علم آمد گفت که عبدالناصر 200 هزار دلار داده و 15 خرداد بار آورده. من رفتم شاه رو دیدم. رفتم بهش گفتم که همون روز 15 خرداد که بهش گفتم که اولا اگر بناس عبدالناصر 200 هزار دلار بده از مصر و یه همچون انقلاب 20 هزار کشته ای درست کنه، خب اگه 1,000,000 دلار میداد چی میشد؟ وانگه این عیب است که یه علم بیاد و بی‌لیاقتی خودش رو گردن عبدالناصر بندازه.
به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است.
حقایقی درباره شخصیت‌ها و چهره‌های حکومت پهلوی.
خیلی روشن بود. میگه بی بی سی گفته که من باید برم.
آیا راه حل این بود که مردم رو به توپ و تفنگ ببندن؟
فهمیدن که از همه جا به ما میگن که هویدا رو بگیریم، توقیف کنیم، این موضوع آرام خواهد کرد.
علازت الان 10 روز از ایران اومدن بیرون، یک تلفن شما انداز نکردید حالا علازت رو بپرسید. آقا چه نخواست وزیری هست؟
اون موجی که آمد خود دستگاه رو برد.
آمده بودن و با شعبانو سخت دعوا میکردید که کی به شما اجازه داده هم که؟ چون میخواست هیچ کس نفهم.
بر اساس روایت ها و مستندات تاریخی
شاه تو اون سال نمیدونست با شورش مردم چی کار کنه. وقتی شعارهای مرگ بر شاه کاخ مرمر رو در بر گرفت، او نمیتونست تصمیم بگیره. اینجا بود که اسدالله علم به دادش رسید. سپهبد محسن هاشمی نژاد فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی میگه مستقیم از علم دستور میگرفتیم.
در جریان 15 خرداد آقای علم سمت نخست وزیری کشور رو داشتن. در اون روز به طور قطع و یقین آقای علم رول بسیار مهمی رو در از بین بردن شورش 15 خرداد بر عهده داشتن. تا اونجا که به خاطر دارم برای کسب اجازه و آزادی عمل ایشان به حضور اعلیحضرت شرفیاب شدن و تا اونجا که بعدها شنیدم مصرن خواستند که اجازه بگیرند که دستشون در کار جلوگیری از اقدامات شورشیان باز باشه و تصور میکنم که چنین اجازه ای رو هم دریافت کردند و بعد از اون اجازه دیگه واقعا برای هر لحظه کاری رو انجام دادن کسب اجازه مجددی نکردند و به همین جهت دستشون باز بود. عمرای ارتش رو خواستند و گفتن که امروز به هر صورتی که بشود باید این شورش خاموش بشه.
یارغار محمد رضا شاه در سال 1356 سرطان گرفت و مرد. بعضی آدمایی که در دربار بودن میگن شاه بعد از رفتن علم دیگه رفیق درست و حسابی نداشت که در روزهای بحران 57 کمکش کنه. ممنون از همراهیتون. تا بعد.
خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان عزیز رادیو سبا که شنونده برنامه‌های ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در ایام الله دهه مبارک فجر هستیم و ششمین روز از این ایام که یک بار دیگه خدمت همه شما هموطنان عزیزم تبریک و شاد باش عرض میکنم.
آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود. آن روز پایان یافت دلتنگی گلها، شوق رهایی بود در جان بلبلها، شوق رهایی بود در جان بلبل ها. درهای آزادی بر روی ما فا شد، هر دانه یک جنگل، هر چشم دریا شد. باد بهار آمد با سینه ای پرداد، احوال پرسی کرد از ناله های باد. آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود. آن روز پایان یافت دلتنگی گلها، شوق رهایی بود در جان بلبلها، شوق رهایی بود در جان بلبلها. چشم صدف پرگل از عشق مرواری، ابراز سرشاری در گریه میخندی. تقویم ها گفتن به به عجب روزی، آن روز نورانی، آن روز پیروزی.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملتها، حتی اون ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی.
ای ملت، ما با هم خودت میشهیم.
همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روزن و یا تمن آید، از به نهارا شنو از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قرد از سفر آمد. دیر تو بیرون رهد رهشت در آید، مقدرت این روزگار پر در از دست. بار دیگر روزگار چون چه در آید.
دوستان عزیز، ساعت 17:15 و در این لحظه به روایت تاریخ تقدیم به شما.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری، سفیر اسرائیل در تهران، در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری، سفیر اسرائیل، امروز 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه ها کار به شرکت های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل، شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
امیدوارم که لحظه لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه و همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو سبا تندرست و سلامت باشید انشاءالله. و خواهشم اینه که مثل همیشه دقت بسیار زیادی داشته باشید به رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی که باید همه ما اونها رو جدی بگیریم تا انشاءالله هرچه زودتر شاهد شکست ویروس کرونا باشیم.
ماجراهای کروناتیک. کرونا ویروس هم مثل همه مریضی های دیگه علائم و نشانه هایی داره. این علائم جانم چی شده؟
ایوان
بفهمه
با
بدبخ شدیم.
چی شدی نادرشا ورشکست شدی؟
تا حالا کجا دیدی یا شنیدی که یا کارمند ورشکست بشه خانم؟
ای بابا پس چیته آخه؟ چرا هی داری دادو هوار میکنی؟ نادر میگم از اداره اخراجت کردن، راستشو بگی.
خانم چی میگین؟ این درد داره زوزه میکشه ببینی.
ای بابا شما چی کنین این بسن؟
من راوی نمایشم.
خب اگه درد داره مثل آدمیزاد بگه چشه دیگه. مردم دور از جون درد ناعلاج دارن، اینقدر جیغ و داد را نمیندازن. وقت اینو نگاه کن.
یه دردی از منطقه یه سمت چپ بدنم میاد. چی میاد؟ تا منطقه یه سمت راست بدنم.
ای بابا درد چیه دیگه؟ واسه من داری کلوکی میکشی.
آقا اگر بار گران بودیم و رفتیم، دشوار نامهربان بودیم و رفتیم. میگم مینو رو سنگ قبرم بنویسیم. دلش میخواست بیشتر بمونه ولی نشون.
شما تو گریه میکنی ساکت باش ببینم. میگم مگه چه نادر جونم سکته کردی درجون؟
دیگه میخواستی چی بشه؟ کرونا گرفت.
رفتی ماسک یه لایه خریدی، بهت گفتم برو ماده زنده خونی بخر، گفتی آب همه مرضا رو میشوره میبره.
اشتباه کردم. آخه چقدر بهم گفتی دست و صورت تو بشور وقتی از بیرون میای تو خونه.
گفتی مگه تو معدن کار میکنم؟
خیلی خوب دوستان عزیزان، حالا چیزی نشده که
آقای عزیز جانم. شما انگار اسم کرونا ویروس رو تا حالا نشنیدی.
چرا؟ من شنیدم. شما میگی کمر درد داری، این جزء علائم کرونا نیست.
میفهمم راوی جان، میخوای به من دلداری بدی؟ میدونم
من افتاب لب بوم.
نادر جان چقدر بهت گفتم فاصله طبقاتی رو رعایت کن.
فاصله اجتماعی
چه میدونم اونه همون. چقدر بهت گفتم فقط برای کرونا ضروری از خونه برو بیرون.
بابا من فقط برای پول در آوردن از خونه رفتم بیرون دیگه.
چقدرم که تو صبح تا شب کار میکنی پول در بیاری. خب به خدا آقای راوی آرزو به دل موندم. ده دقیقه بریم بالای خط.
کدوم خط؟
خط فقر دیگه.
من بابت همه یه کم بودا ازت عذرخواهی میکنم خانوم، منو ببخش.
آقای عزیز چرا الکی شلوغش میکنی؟ کرونا ویروس هم علائمی داره، مثل سردرد، تب و لرز، سرفه، مشکلات گوارشی، بی اشتهایی.
ای بابا همین نیم ساعت پیش دوتا بشقاب بار سبزی خورده ماشاءالله.
من فقط میدونی این گردنم درد میکنه. البته دردش منتشر میشه تو کل بدنم.
نادر تو ویروسی شدی ولی الان داغ حالیت نمیشه.
ببینید بی خود خودتون رو اذیت نکنید. شما هیچ کدوم از علائم بیماری کووید 19 رو نداری.
وا شما چی کاری باشی؟ راوی هستی یا دکتر متخصص؟
من راوی هستم ولی سعی کردم اطلاعاتم رو درباره این بیماری زیاد کنم. ترس الکی هم نداشته باشم. یادتون نره همیشه
پیگیری بهتر از درمانه.
والا ما شنیدیم میگن پیشگیری بهتر از درمانه.
یعنی من خوبم؟ صالح و سلامتم؟ خانم از اون قرمه سبزی چیزی مونده؟ یه بشقاب برای آقای راوی بکش.
نه خیلی خیلی ممنون، من موقع کار چیزی نمیخورم.
با کوه که نمیکنی بابا، یه بشقاب قرمه سبزی بخور جون داشته باشی.
بلش کن بذار کارش برسه، دست درد نکنه آقای راوی. میگم خانواده ما رو از نگرانی در آوردی. بلندشو برو به بقیه هم بگو بعد که اطلاعات دستشون بیاد.
خیلی متشکرم، شما هم به قرمه سبزیتون برسید. ما اجازه
من قرمه سبزی بکشم.
در حالی که ساعت 17:24 است، از پخش رادیو سبا برای موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و با بخش دوم برنامه‌های امروز در خدمت شما هستیم.
بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود.
شما میتونید بر ترفند دشمن پایه بیایید.
میتونید از سختی ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید
ایران به تمام مصبت.
توانمندی یا مهارت یادگیری به نتیجه رساندن و مصرف حداقل زمان و انرژی در انجام کارهاست. این توانایی می تواند در حوزه مهارتی عمومی یا خاص باشد. شرایط تحریم ها و نیاز به تجهیزات پزشکی باعث شده بازار سلامت کشور نیز تحت شعاع قرار بگیرد و در نتیجه شرکت های داخلی از این فرصت برای نمایش توانمندی های خود استفاده کنند. یکی از این توانمندی ها ساخت تجهیزات پزشکی است. دستگاه هایی که سالیان سال در انحصار شرکت های خارجی بوده است، اما اکنون به همت شرکت های دانش بنیان و توان ایرانی اکثر این دستگاه ها کاملا بومی سازی شدند.
ما اصلا فکرشو نمی کردیم که بتونیم اینا رو به ثمر برسونیم. این تحقیقات رو
انواع و اقسام قطعات مکانیکی، الکترونیک و تیوب حشره‌ای که میتونیم که این
در تولید سیتی اسکن با یک سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی ما در واقع کار رو شروع کردیم.
این شرکت اکنون به جایی رسیده که نه تنها میتونه نیاز کشور رو پوشش بده، بلکه در آینده بسیار نزدیک اقدام به صادرات خواهد.
در مورد سیتی اسکن کمبودهایی رو داریم که علارغم تحریم‌های ناجو و مردانه تعداد مناسبی رو تأمین کردیم. مقدار عمدهش توزیع شده.
ایران به توان مثبت.
از جمله تجهیزات پزشکی ساخته شده با توان ایرانی دستگاه سیتی اسکن است. حال بدانیم این دستگاه چیست و چرا امروزه استفاده از سیتی اسکن جزء جدایی ناپذیر در تشخیص و حتی درمان بسیاری از بیماری ها شده است.
سیتی اسکن یا توموگرافی رایانه‌ای یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است. بعد از رادیوگرافی ساده، سیتی اسکن بیشتر این کمک رو به بررسی زاییات سیستم حرکتی بدن انسان به خصوص استخوان‌ها می‌کند. با استفاده از تصاویر سیتی اسکن می‌توان بافت‌های درون بدن را مشاهده کرد و شکل آنها را بررسی نمود. با این اطلاعات می‌توان از وجود بیماری‌های احتمالی آگاه شد. تصاویر سیتی اسکن سطح مقطع‌هایی از بدن را نشان می‌دهد. فناوری، تلاش، نوآوری و دانش.
به زبان ساده، اگر دستگاه برش کالباس را در نظر بگیرید، این دستگاه برش‌های نازک و موازی را به ما می‌دهد. دستگاه سیتی اسکن هم در واقع برش‌های مجازی از بدن انسان تهیه می‌کند که سطح مقطع آن برش دیده می‌شود. مثل این است که بدن را مانند کیک برش داده و سطح مقطع آن را نگاه می‌کنیم، ولی در واقع هیچ برشی در کار نیست و تمام این عملیات فقط بر روی صفحه رایانه صورت می‌گیرد.
اینجا ایران است. به توان مثبت.
توانمندی و دانش بالای متخصصان ایرانی در تولید با کیفیت ترین تجهیزات پزشکی ثابت کرده ایرانیان توانایی ساخت کمیاب ترین دستگاه ها را دارند و می توانند با وجود تحریم ها دانش بالای خود را به رخ جهانیان بکشند. یکی از این توانمندی ها ساخت دستگاه سیتی اسکن توسط جوانان متخصص ایرانی در شرکت های دانش بنیان است. توانمندی که باعث صرف جوی ارز و قطع شدن نیاز کشور به واردات این تجهیزات می شود. رشد علمی و پژوهشی در هر زمینه باعث کاهش واردات و همچنین افزایش صادرات می شود. کالاهای تولید شده در کشور که با فناوری روز دنیا ساخته می شود با قیمت اندکی در مقایسه با تجهیزات پزشکی خارجی به فروش می رسند. گاه تجهیزات پزشکی ساخت ایران با میانگین نصف قیمت سایر برندهای خارجی و با خدمات پس از فروش مطلوب‌تر عرضه می شوند. شرکت‌های دانش بنیان همواره توانایی بومی سازی اقلام وارداتی در حوزه تجهیزات پزشکی را دارند و برای رسیدن به یک جایگاه مناسب و استانداردهای بروز در بازارهای داخلی و منطقه‌ای می‌بایست به متخصصان ایرانی به توان مثبت باور داشت و از آنها حمایت کرد.
اینجا